سلام، پادکست بوم قسمت 23. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت قراره با فلسفه یهودی بیشتر آشنا بشیم. دو تن از چهره های مطرح فلسفه یهودی که در این قسمت ازشون صحبت میکنیم ابن جبیرول یا ابن جبیرول و ابن میمون هستن. این دو فیلسوف هر دو در اسپانیای کنونی به دنیا اومدن. سلیمان ابن جبیرول هم به فلسفه شناخته میشه و هم به شعرهاش. در مالاگا به دنیا آمده بود و در زاراگوزا تحصیل کرده بود و تعلیم دیده بود. تاریخ فعالیت ابن جبیرول در حدود قرن 11 میلادیه. خودش گفته میشه به عربی مینوشته، ولی متونی که الان ازش در دسته به زبان لاتینه و احتمالاً ترجمه شده متونش فقط باقی مونده و آثاری از اصل نوشته هاش در دست نیست. فعالیت مهم ابن جبیرول و اثر مهمش در فلسفه اینه که تمایزی بین خدا و ارادش قائل میشه. ما در گذشته فیلسوفانی رو داشتیم که بین خدا و عقل خدا یا عقل جهانی، خرد جهانی تمایز قائل شدن، ولی ابن جبیرول لوگوس رو به جای عقل اراده در نظر میگیره و موجودات در عالم رو در دسته های ماده، صورت و اراده قرار میده. این یک گام مهم بوده و طرز فکر جالب و تأثیرگذاریه که به جای اینکه بیاد بر عقل جهانی تأکید کنه، این رو به اراده تغییر میده. گرچه خب این یک تصور انتزاعی بود که اسمش رو گذاشته بودن عقل و نمیشه گفت لزوماً همون چیزی بود که ما وقتی از عقل انسان صحبت میکنیم مد نظر داریم، ولی این عنوان رو و این اسم رو ابن جبیرول تغییر میده و اراده در نظر میگیره. و اما ابن میمون. موسی ابن میمون یک فیلسوف یهودی بود، اما همونطور که ما مثلا میتونیم فلوتین رو در دستبندیمون از فیلسوفان مسیحی جا بدیم و وقتی از فلسفه مسیحی صحبت میکنیم باید برگردیم و یه جایی رو هم به فلوتین اختصاص بدیم، با اینکه فلوتین مسیحی نبود، ابن میمون هم یک همچین رابطه‌ای با فلسفه اسلامی داره. یعنی رابطهش با جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی و فلسفه اسلامی خیلی نزدیک و تنگاتنگ بوده و بیشتر با اونها مراوده داشته و به نظریات و نوشته های اونها توجه داشته. اما در این حال آیین خودش یهودی بوده و حتی به نوعی زعیم یهودیان عصر خودش و اطراف خودش به شمار می رفته و حالا هم ارج و قرب خاصی نزد یهودیان داره و همچنان به عنوان یک شخصیت بزرگ دینی به شمار میره. ابن میمون ارسطویی و عقلگرا بود، یعنی هم گرایش به آراء ارسطو داشت بیشتر نسبت به افلاطون و هم تأکیدش بیشتر بر عقل بود نه اشراق. ابن میمون رو به لحاظ طرز فکر بیشتر با ابن رشد قابل مقایسه میدونن، با اینکه ابن رشد از آراء غزالی هم تأثیر پذیرفته، اما به وضوح میشه دید که مطالعه دقیقی داشته بر مناظرات بین اینها و براش مهم بوده اینکه آراء ابن رشد و آراء غزالی درباره مسائل فلسفی چطوره، اما خودش بیشتر به ابن رشد قابل تشبیهه، با این تفاوت که صرفاً هر کدوم تا چه اندازه جرأت داشتن که عقیدهشون رو اظهار کنن و تا چه اندازه عقل رو نسبت به شریعت و نسبت به منقولات برتری بدن و جز این شباهت زیادی بینشون دیده میشه. از تفاوت‌ها و اختلاف نظرهای ابن میمون با عقل‌گرایان میشه به این اشاره کرد که اعتقاد داشته عالم قدیم نیست و خلق از عدم ممکنه، یعنی جهان از اول وجود نداشته و خدا دنیا رو از نقطه صفر به وجود آورده و خب استدلال میکرد که این یک جور معجزه است، قرار نیست با منطق ما سازگار باشه و با عقل ما جور در بیاد. جز این آرایش خیلی شبیه به عقل‌گرایان. و از آراء فارابی و ابن سینا هم خیلی جاها بهره گیری کرده و این نکته هم جالبه که سراغ استدلال واجب الوجود رفته برای اثبات خدا، یعنی بر این تاکید کرده که یک سری اشیاء در عالم هستن که ممکن الوجودن، یعنی حاضر هستن، وجود دارن اما متکی به خودشون نیستن و بر چیز دیگری متکی هستن، و این زنجیره ادامه پیدا میکنه تا میرسه به یک موجود که وجودش واجبه و اون موجود باید وجود داشته باشه تا دیگر اشیاء در عالم قائم بر او باشن و بر اون تکیه کنن، و از استدلال واجب الوجود به این شیوه استفاده کرده در اثبات وجود خدا. اما درباره شناخت خدا بیشتر بر روش سلبی تأکید داره، یعنی میگه که برای شناخت خدا بهتره به صفات منفی فکر کنیم، اونها رو سلب کنیم تا عظمت خدا رو درک کنیم. مثلا به فناپذیری یا به دگرگون شدن یا به شرارت یا به نبخشیدن، به اینها فکر کنیم و تصور کنیم که خب آیا این لزوماً باید در تمام موجودات عالم باشه؟ آیا نمیشه تصور کرد موجودی باشه که فناپذیر نباشه؟ آیا این منطقی تر نیست که حالا که همه چیز در عالم فنا میشه یا دگرگون میشه، یک چیز ثابت در عالم وجود داشته باشه که همه چیز قائم بر او باشه؟ چون که این بیشتر با منطق جور در میاد و با عقلانیت ما سازگاره، پس اینطور میتونیم خدا رو بهتر بشناسیم و با صفاتش آشنا بشیم. نکته جالب دیگری که در فلسفه ابن میمون هست اینه که سعی میکنه از فردگرایی در معرفت شناسی فاصله بگیره و بر این تأکید میکنه که ما شناختمون از هر چیز به واسطه ارتباطمون با دنیای اطراف و حتی با دیگران و مفاهمه و مکالمه با دیگران به دست میاد و ما معرفت فردیمون چندان نمیتونه قدرتمند و معتبر باشه. باید بتونیم این معرفت رو در ارتباط با دنیای اطراف و با دیگر مردم شکل بدیم. این هم از نکات جالبی که در فلسفه ابن میمون وجود داره. این قسمت هم همینجا به پایان میرسه. ممنون که تا آخر شنیدید. ایام بکام.